بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 158، صفحه 356، تاریخ 13 آبان ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بر قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وينبغي التنبيه على أمور الأول أن المحكي عن المحقق التفصيل باعتبار أصل البراءة بين ما يؤم به البلوى وغيره، فيعتبر في الأول دون الثاني، فلا بد من حكاية كلامه رحمه الله في المعتبر والمعارج حتى يتضح حال النسبة. عرض شد که در پایان بحث از شبهه حکمیه تحریمیه شش تنبیه رو شیخ انصاری متعرض می شوند. تنبیه اول این است که در گذشته بیان شد اصولیین قائلند به جریان براءت در شبهه حکمیه تحریمیه، لکن صاحب قوانین و مرحوم محدث استرابادی به محقق اول نسبت دادند که ایشان در مسئله قائل به تفصیل می باشد، به این بیان که ایشون فرموده است مورد شبهه اگر عام البلوا و همگانی باشد و مورد ابتلاء همه، اصل براءت جاری است، اما اگر مورد شبهه شاذ و نادر باشه، همگانی نباشه، آنجا باید توقف کنیم در فتوا و در عمل احتیاط بنماییم. شیخ انصاری می‌فرمایند این نسبت درست نیست، محقق اول سلام در شبهه تحریمیه قائل به جریان براءت است مطلقا، و برای این که مسئله معلوم بشه کلامی رو از کتاب معتبر محقق و سخنی رو از کتاب معارج ایشون نقل میکنند تا مطلب مشخص بشه. اما کلام ایشون در معتبر کتاب اصولی مرحوم محقق، اونجایشون فرموده است ادله احکام 5 تاست، کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل و اصل استصحاب. این 5 تا. بعد فرموده استصحاب در 3 قسم است، 2 قسمش حجت و 1 قسمش لا حجت. قسم اول اسمشو گذاشته استصحاب حال عقل، به این معنا که شک داریم، فرضاً خوردن سرکه حلال است یا حرام، میگیم قبل از شرع و شریعت حلال بوده. شک داریم شارع حرامش کرده یا نه. استصحاب حلیت رو جاری میکنیم. این استصحاب حال عقل که بهش براعت اصلیه هم میگویند، این یک قسم. قسم دوم استصحاب ایشون چنین فرموده است که عدم الدلیل دلیل العدم، یعنی عدم دلیل در حکم واقعی ثابت می کند عدم وجود حکم واقعی را. هر جا شما دلیل بر حکم واقعی نداشتید بگید حکم واقعی وجود ندارد. حالا این چه جور اصل استصحاب میشه؟ این بعداً بحثشو خواهیم داشت. فعلا این قانون رو ایشون ذکر کرد. در این قانون ایشون یه قید میزنن، میفرمایند در جایی میتونیم بگیم نبود دلیل یعنی نبود حکم واقعی، که مسئله عام البلوا باشه، مورد ابتلاء همگان باشه. اگر مسئله شاز و نادر باشه نمیتوانیم به این قانون استناد کنیم و بگیم این مسئله حکم واقعی نداره، بلکه در اینجا باید توقف کنیم و فتوا به عدم الحکم ندهیم. اینم قسم دوم. قسم سوم از استصحاب رو علایه حال نظریشون اینه با حکم واقعی، بیان حکم واقعی، وجود حکم واقعی تابع دلیل است. نظریشون اینه، حالا به اشکالاتش میرسه. ایشون میفرماین اگه دلیل باشه حکم واقعی هست یا قانون، اگه دلیل نباشه حکم واقعی نیست. وقت از این قانون وقتی میتونیم نتیجه بگیریم که مسئله عام البلوا باشه. اگه مسئله مورد ابتلای یه نفر باشه نمیتونه بگه دلیل نیست پس حکم واقعی هم نیست، این قانون رو نمیتونه اجرا کنه. حالا به اشکالاتش در جای خودش، کاری به اشکالات نداریم، برن نقل کلام کنم. قسم سوم از استصحاب رو ایشون اسمشو گذاشته استصحاب حال شرع، یا شما بگید استصحاب حکم شرع. مثلا یقین داریم دیروز لباسمون پاک بوده، شک داریم امروز نجس شده یا نه، استصحاب حکم شرع میکنیم که طهارت لباس باشه. این قسم سوم رو مرحوم محقق فرموده است حجت نیست. این استصحاب حکم شرع حجت نیست. از کردم نمیخوایم نقادی کنیم، فعلا کلام مرحوم محقق بود. میخواید بگید چرا این حجت نیست و اون دو قسم دیگه حجته یا نه، اصل تفاوت رو فرقش اینه. استصحاب قسم اول استصحاب حکم عقل بود، عقل حکم میکند که شرب توتون مباح. حالا میتونیم این حکم عقل رو استصحاب کنیم یا نه؟ بله. قسم سوم استصحاب حکم شرع، ایشون میفرمان حکم شرع رو نمیتونیم استصحاب کنیم. این حرف ایشون. فرق بین قسم اول و قسم سوم اینه. او قسم دومش هم که قانون کلی است که حالا میرسیم چرا اسمشو اصلا استصحاب گذاشته. این یک کلامش، فعلا نقل کلام، نتیجه گیری بذارید برای بعد. اما کلام ایشون در کتاب معارج، در کتاب معارج ایشون همچه کلامی رو بیان کردن. فرمودن اصل این است که ذمه انسان از مشغولیت ها و مسئولیت ها و احکام شرعی بری هست. اصل غلو ذمه انسان است از حکم شرعی. خب این اصل رو در کجا به کار میبریم؟ ایشون میفرماید این اصل در جای کاربرد دارد که انسان خودش احتمال حکم بدهد یا کسی ادعا کند یه حکم شرعی رو، مثلا بگه شرب توتون حرام، ما در مقابلش به این اصل تمسک میکنیم و با یک استدلال میگیم حکم شرعی منفی است. بیان استدلال این است، میگوییم شما ادعای حکم میکنید، ما ادله رو بررسی کردیم، اگر حکمی وجود میداشت حتماً دلالت و بیانی می بود. ما گشته ایم بیان بر این حکم نداریم، چون بیان نداریم پس حکم نیست. چرا؟ چون اگر حکم باشد ما مکلف باشیم بدون بیان، لازمش تکلیف به غیر مقدور است، لازمش این است خدا تکلیف از ما میخواد ولی تکلیفشو بیان نکرده است. این درست نیست. پس نتیجه میگیریم چون بیان وجود ندارد حکم و تکلیف هم موجود نیست. چرا؟ زیرا اگر بیان می بود در یکی از این پنج دلیل، کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب، بیان در یکی از این پنجتا بود علاقه، فرض این است اینها رو گشتیم و بیان پیدا نکردیم. چون بیان نیست ما میگیم حکم و وظیفه هم نسبت به این شیء نداریم، یعنی براءت جاری میکنیم. دقت کنید در این کلامشون
مرحوم محدد هیچ قیدی رو عنوان نکردن. لکن محدث استرابادی در ذیل این کلام یک قیدی مطرح کردن، فرمودند مراد محقق این است که در مسائل همگانی و عام البلوا اگر گشتیم و بیانی پیدا نکردیم، حکم میکنیم و قضاوت میکنیم که حکمی در این مسئله نیست. چرا؟ چون ائمه معصومین بیان حکم میکردن، امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، همت اینها بیان حکم بوده. اگر حکمی می بود می خواست بیان کنه. این در مسائل همگانی است، عمومی است. لکن در مسائل شاذ و نادر ما نمیتونیم اینجوری حکم کنیم. ما شیعه، چرا؟ اهل سنت این مدعا رو در مسائل شاذ و نادرم میتونن مطرح کنن، زیرا عقیده آنان این است که پیامبر همه احکام رو بیان کرده و به همه احکام رو رسونده است. هیچ حکمی هم مخفی نشده. و نتیجه میگیرن پس این مورد ما روایتی برش نداریم، پس حکم نداره و براءت جاریست. لکن ما شیعه نظرمون این است که بعضی از احکام پیامبر این احکام رو فقط به امیر مؤمنان انتقال داده است. روی مصالحی بعضی از اینها رو حضرت امیر مطرح نکردند. و بعضی هم که ائمه اونها رو عنوان کرده اند، روات به خاطر خوف و ترس یا به خاطر فسقشون این احکام رو به دیگران منتقل نکردن. چون این عقیده ماست، لذا در مسائل شاذ و نادر میگیم ممکنه این مسئله مورد ابتلاء یه نفر بوده، سوال کرده، بهش عمل کرده، لکن بعدن از ترس و خوف حکم رو به ما نرسنده. از اینجا ها صرف نبود بیان دلیل نمیشه بر نبود حکم و بر براءت ذمه. اما در امور همگانی اونجا چرا میگیم یه نفر نقل نکرده؟ خب او میترسید، چرا نفر دوم نقل نکرد؟ نفر دوم هم میترسید، چرا نفر سوم، صدوم، هزارم؟ از این که همه نقل نکرده اند حکم رو معلوم می شود ذمه ما از این حکم بریست و شارع همچه دستوری برای ما ندارد. این هم نقل کلام محدث استرابادی. ما رو همه رو یک کاسه کردیم، به یک بار نقل کردیم، چون در ارتباط با هم بود دیگه، تقطیعش درست نبود. حالا عبارت ها رو بخونیم تا ببینیم قضاوت مرحوم شیخ چی هسته. در پایان بحث شبهه حکمیه تحریمیه شش امر رو به عنوان تنبیه ذکر میکنند. امر اول، ان المحجی عن المحقق تفصیل، و اون چه که حکایت شده از مرحوم محقق اول تفصیل دادن ایشون هست در معتبر بودن اصالت البراءه، در اعتبار اصالت البراءه ایشون تفصیل داده، بین ما یعم به البلوا و غیره، بین اون چی که عام البلواست و غیر عام البلوا. از ایشون نقل شده که ایشون فرموده در مسائل همگانی مورد ابتلای همه براءت جاریه، فیعتبر در اول، در مورد اول که عام البلوا باشه براءت معتبر دون ثانی، اما در مورد دوم که موارد شاذ و نادر باشه اصالت البراءه جاری نیست. شیخ انصاری می فرماین ولا بد من حکایت کلامه رحمه الله، باید سخنان مرحوم محقق رو در کتاب معتبر و معارج نقل کنیم تا این که واضح شود حال این نسبت، تا این که ببینیم این نسبت درسته به مرحوم محقق یا نه درست نیست. ابتدا کلامیشون رو در کتاب معتبر نقل میکنن. شیخ انصاری چنین نقل میکنه، می فرماید ایشون در کتاب معتبر چنین فرموده است: مسئله ثالث، از ثالث یعنی من ادله العقل، سوم یعنی سوم از ادله عقل استصحاب است. اینجا دقت کنید، کتاب معتبر را اگر مراجعه بفرمایید عبارت چنین نیست، اگر کتاب معتبر رو ندارید، بحر الفوائد مرحوم آشتیانی جلد دوم صفحه 48 عبارت کتاب معتبر رو نقل کردن. ظاهرا این تکه از عبارت رو مرحوم شیخ انصاری احتمالا مثلا برداشت کردن از کلام مرحوم محقق. کلام ایشون چنینه، ایشون وارد بیان که میشن میفرماین ادله احکام 5 تاست که ما ذکر کردیم، کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع است و استصحاب. استصحاب رو یک دلیل مستقل در برابر عقل میدونن، نه این که ایشون اصل استصحاب رو یکی از عرض کنم نمونه های دلیل عقل بدونن، چنین نیست. ایشون میفرماید ثالث، یعنی دلیل ثالث از ادله بر احکام شرعی استصحاب است. دیگه این یعنی من ادله العقل توی کلام مرحوم محقق در کتاب معتبر نیستش، حالا یا در این نسخه ها نیست، در نسخه های قبلی بوده، یا ایشون با عجله عبارت رو نگاه کردن، ایشونی برداشت کردن، علایا نمیشه قضاوت کرد با اون تتبع عجیب مرحوم شیخ در مسائل. علایا این مسئله الان هست، یعنی در نسخه های فعلی معتبر عبارت به این شکل نیستش. حالا ایشون میفرماید از ثالث اصل استصحاب است، میفرماید اقسامه ثلاثه، اقسام این اصل سه تاست. اولی استصحاب حال العقل، حال در هر جا در عبارت‌های متقدمین به کار میره تقریبا به معنای حکم هستش، معمولا در اصول متقدم کلمه حال به معنای حکمه. استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم عقل و هو تمسک، این استصحاب یعنی تمسک به براءت اصلی. اولی به حکم عقل این شیء حرام نبوده، شک داریم شارعی رو حرام کرده یا نه، عقل عدم حرمت این شیء است. کما یقال و مثال میزنن الوتر لیس واجبا، نماز وتر واجب نیست. چرا؟ لان الاصل براءت الذمه، چون اصل براءت الذمه. عقل میگه نماز وتر واجب نیست، شک داریم شارعی رو واجب قرار داده یا نه، اصل عدم وجوب است. و از همین موارد است. مثال دیگه میزنن این که اختلاف پیدا میکنن علما در حکم بله دیه، اون چنون دیهی که مردد بین اقل و اکثر هست. چطور؟ چنان که در دیه این دابه کسی زده چشم یک دابه ای رو، شطوری رو مثلا کور کرده، این دیهش مردد بین نصف و ربع می باشد، اینجا اقل و اکثر هست، استقلالی هم هستن، ربع متیقنه، نسبت به اون ربع دیگر ما اصالت البراءه جاری می کنیم. الا ان قال، تا این که ایشون فرموده است، این یک قسم بود. بعد ایشون فرموده قسم دوم، ان یقال، قسم دوم از این اصل عرض کنم که استصحاب این است که چنین گفته بشه بله عدم الدلیل على کذا، ما دلیلی بر این مسئله نداریم، دلیل بر این مورد معدوم است. فیجب انتفاعه، پس واجب است انتفاع اون حکم، یعنی حکم واقعی هم یقینا نداریم. اینم یک عرض کنم که قانون عدم الدلیل دال بر عدم الحکم است، دلیل نداشتیم ما حکم میکنیم که حکم واقعی نداریم. اینجا ایشون یک قید زده، فرموده و هاذا یصح، این قانون درست است، فیما یعلم، در جایی که علم داشته باشیم، انه لو کان هنا دلیلون لذفر به، در جای این قانون درست است که ما علم داشته باشیم که اگر در اینجا دلیلی می بود ما به این دلیل دست پیدا می کردیم، یعنی در جایی که مسئله عام البلوا باشه، همین قید، یعنی هاذا یصح، و در جایی که علم داشته باشیم که این مسئله عام البلوا است، یعنی همگانیه، اگر دلیلی می بود بهش دست پیدا می کردیم. اما لا مع ذلک، اما جایی که چنین نباشه، یعنی عام البلوا نباشه، یعنی مسئله شاذ و نادر باشه، فیجب التوقف، اونجا توقف کردن لازمه. ولا یکون ذلک الاستدلال حجه، این استدلال ما دیگه در موارد شاذ حجت نیست. بعد میفرمایند و منه القول بالاباحه، از همین قانون دوم است، قول به اباحه یک شیء به خاطر عدم دلیل وجوب و حذر. اگر بر یک شیء دلیل نداشتیم که این شیء واجبه یا این شیء حرامه، حکم میکنیم به این که این شیء واقعا مباح است. اینجا دقت داشته باشید، این قانون دوم بعداً اشاره میکنیم که هیچ ربطی به اصالت البراءه نداره، اشتباه اونها از همینجا بوده. در این قانون دوم مرحوم محقق میخوان بفرماین وقتی دلیل بر حکم واقعی نداشتیم، نتیجه میگیریم حکم واقعی نیست، براءت ذمه از حکم واقعی است. مطلب اینه، این ربطی به اصالت البراءه محل نظر ما نداره، بعداً اشاره میکنیم علی ها. از ثالث سومین قسم میفرمان استصحاب حال شرع هست، یعنی استصحاب حکم شرع. دیروز یقین داشتیم لباس طاهره، امروز شک داریم، استصحاب طهارت جاری کنیم. ثم مختار انه لیس به حجت، ایشون فرموده استصحاب حکم شرع حجت نیستش. انتها موضع الحاجم کلامه تا آخر علای حال مورد نیاز اینجا. و ذکر در کتاب معارض چنین ذکر کردن علاما حکیان، خود مرحوم شیخ ندیدن، چنین حکایت شده ان الاصل قلوب الذمه عن الشواطر الشرعيه، ایشون فرموده اصل این است که ذمه انسان از مشغولیت ها و مسئولیت ها و احکام شرعی خالی است. هر جا انسان شک داشت میگه نه اینجا حکم نیست، ذمه من از این حکم خالی است. خب این اصل در کجا به کار میره؟ در این موارد فاذا دعا مدعی حکم شرعی، اگر یک مدعی بیاد یک حکم شرعی نقل کنه، جاز لخصمی برای دشمن این فرد جایزه ان یتمسک، این که تمسک کند در منتفی بودن این حکم به این براءت اصلی. پس چنین بگه فیقول، پس بگه لو کان ذلک الحکم ثابتا لکان علیه دلالت شرعیه، اگر این حکم ثابت می بود هر آینه بر این حکم بیان شرعی می بود، لکن لیس کذالک، لکن ما بیان شرعی نداریم، فیجب نفیو، پس واجب از حکم رو نفی کنیم، بگیم ذمه انسان از این حکم خالی است. و حاضر دلیل توضیح میدن این دلیل تمام نمیشه مگر با بیان کردن دو تا مقدمه، با این دو تا مقدمه دلیل ما تمام است. یکی از این دو مقدمه این است انهو این شمچنین است لا دلالت علیه شرعن، فرض اینه که هیچ بیانی نیست بر این حکم شرعن، فرض اینه گشته این بر حکم شربتتون بیانی پیدا نکردیم. چطور؟ به این که محصور می باشد، ضبط می باشد راه های استدلال های شرعی، طرق استدلالات شرعی معلومه، پنج تا طریق بیشتر نیست، اینا رو گشتیم حکم رو پیدا نکردیم. و یبین و عدم دلالتها علیه، بیان می شود عدم دلالت این طرق بر این حکم. فرض اینه ما این پنج تا طریق رو گشتیم حکم رو پیدا نکردیم، یک مقدمه. مقدمه دوم از ثانیه ان یبین انه لو کان هذا الحکم ثابتا لدلت علیه احدا تلک الدلائل. مقدمه دوم اینه که چنین بیان بشه اگر این حکم ثابت می بود، اگر این حکم وجود می داشت، هر آینه دلالت می کرد بر این حکم، یکی از این دلائل و طرق اگه حکمی می بود می خواست تو قرآن باشه، سنت باشه، حکم عقل باشه، اجماع باشه و در بقیه ادله. چرا؟ لأنه لو لم یکن علیه دلاله، به خاطر این که اگر بر این حکم دلالت نباشه، اگر حکم باشه ما وظیفه داشته باشیم و بیان نباشه، لازمت تکلیف و لازمش اینه که انسان مکلف است به ما لا طریق للمکلف الى العلم به، انسان مکلف است به یک مسئله ای که راهی نیست برای مکلف به علم پیدا کردن به این حکم، لازمش اینه خداوند ما رو مکلف کرده است به یک حکمی که در این طرق هم بیان نکرده، ما راه علم به این حکم رو عرض کنم که در دست نداریم. و هو تکلیف به ما لا یطاق، اینم که در قبل خونده این تکلیف به ما لا یطاق است، خداوند ما رو تکلیف کنه به یک تکلیفی که به عهده ما بگذارد، وظیفه ای رو که هیچ بیان نکرده، راهی برای رسیدن به این وظیفه برای ما مشخص نکرده است، این میشود تکلیف به ما لا یطاق. ولو کانت علیه دلالتون غیر تلک الادله، اگر شما بگید ممکنه این حکم رو خداوند در غیر این پنج تا دلیل در جای دیگه بیان کرده باشه، مثلا فرض اینه که ما گفتیم که ادله و طرق فقط همین پنج تا است، لازمش اینه که حکم فقط در یکی از این پنج دلیل بیان بشه. ولو کانت علیه دلاله، اگر بوده باشد بر این حکم دلالتی غیر از این ادله ما در یک دلیل ششم بیان بشه، لما کانت دلالات، نمی باشد دلالت ها حصر شده در این پنج مورد. لکن ما بیان، لکن ما بیان کردیم حصر شدن احکام رو در این طرق، بیان کردیم که راه رسیدن به احکام همین پنج مورد است، فقط راه ششم وجود ندارد. و این دلاله، وقتی این دوتا مقدمه تمام بود، یتم مکون ذالک دلیلا، تمام می شود بودن این عدم البیان دلیل بر نفی حکم. اینجا دقت کرده ایشون می فرماین عقل براعت است، خلق به ذمه است از مشغولیت ها و حکم های شرعی، هیچ گونه قیدی هم اینجا ذکر نمی کنن. اینجا اثرات البراعه رو بیان می کنن، هیچ گونه قیدی هم ذکر نمی کنن که آیا مسئله عام البلوا باشه و یا عام البلوا نباشه، قیدی ایشون ذکر نمی کنن. لیکن کچیه حکایت شده از مرحوم محدث صاحب فوائد المدنیه، ایشون اینجوری بیان کرده ان تحقیق هذا الكلام، خواسته کلام مرحوم محقق رو تحقیق کنه، تفسیر کنه، فرموده تحقیق این کلام این است که ان المحدث الماهر، محدث ماهر، کسی که محدث است و در روایات مهارت داره، نه هر کسی، اذا تتبع الاحادیث، اونگاه که تتبع کند احادیثی را که روایت شده از ائمه معصومین در یک مسئله، در یک مسئله که لو کان فیها حکم مخالف للعصر، اگر در اون مسئله حکمی مخالف با اصل اولیه بود، هر آینه این حکم مشهور می شد. چرا اگر حکمی بود مشهور می شد؟ لعموم البلوابه ها، غیر از خودشون آوردن، به خاطر اینکه این مسئله عام البلواست. ایشون می فرماین محدث ماهر اگر مسئله ای رو که عام البلواست و مشهوره تحقیق کنه، بعد در این مسئله ببینه روایتی از ائمه معصومین صادر نشده، فاذا، پس اونگاه که ظفر پیدا نکند به حدیثی که دل علی ذالک الحکم، ظفر پیدا نکند به یک حدیثی که این حدیث دال بر این حکم باشد، خب در اینجا می فرماین سزاوار است ان یحکم قطعا عادیا، این که حکم کند به حکم قطع عادی به عدم این حکم، بگه که این مسئله عام البلوا بوده، بیانی از ناحیه شارع در بین احادیث نرسیده، پس حکمی نداره. چرا؟ لأن چطور؟ بله بله بله، مخالف با اصلی است که اصولی قبول داره، چمون اصل براعت باشه. بله، لأن جمن غفیرن، چرا حالا در اینجا حکم میکند به این که عرض کنم که حکم به براعت میکنه، حکم میکنه میگه شارع در اینجا دستور نداره؟ لأن جمن غفیرن، به خاطر این که گروه زیادی از افاضل علمای ما، از بزرگان علمای ما، 4000 نفر از اونها تلامذه امام صادق بودن، چنانچه در کتاب معتبر نقل شده امام صادق در میدان عرض کنم که علم و بیان احکام بنابرای تقابل بین دو نوع حکومت از نظر سیاسی دستشون باز بوده، 4000 شاگرد تربیت کردن. اونقدر مسئله در اون زمان مهم بوده که اون عالم سنی در کتابش از راوی نقل میکنه که راوی میگه به شهر خیبر رفتن که در اون زمان پایتخت بوده، 3 روز از صبح تا غروب منتظر شدن که اطراف امام صادق خالی بشه یک سوال از حضرت بکنن. اونقدر تلامذه به ایشون هجوم آورده بودن که 3 روز صبر کردن، نتونستن خدمت حضرت برسن و یک سوال رو از حضرت مطرح بکنن. علی حال این اصل درستی است، شاگردان امام صادق که 4000 نفر بودن، کانو ملازمینه، همشون ملازم با ائمه ما بودن علیهم السلام، فی مدت تزید علی 300 سنه، 300 سال بعد از امام صادق این عرض کنم که تلامذه و اصحاب مرتب ملازم ائمه بودن. و کان هممهم همت این شاگردان و همچنین همت ائمه معصومین علیهم السلام چی بوده؟ اظهار دین اندهم، همت این بوده که دین در نزد اصحاب ظاهر بشه، و همچنین همت اصحاب تألیف کردن اونها بوده است، هر چرا که میشنوند از ائمه خدا علیهم السلام در کتاب اصول خودشون، اصول 400 گانه شیعه، اصول 400 داشتن شیعه، احادیثی که از ائمه میشنیدن در رابطه با احکام در این اصول می نوشتن. چرا؟ لعلا یحتاج شیعه، برای اینکه شیعه نیاز پیدا نکنه الی سلوک طریق العامه، بین که راه اهل سنت رو بره، به قیاس عمل کنه، به استحسان عمل کنه، به سد ذرایع عمل کنه. مرتب احکام رو می نوشتن تا اینکه شیعه به راه اهل سنت نرنه. ولی تعمل بما فی تلک الاصول فی زمان الغیبت الکبرا، تا اینکه اصحاب عمل کنن به روایاتی که در این اصول هست در زمان غیبت کبرا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله زیرا پیامبر اکرم و ائمه معصومین لم یضیعوا من فی اسلاب الرجال، حتی تضییع نکرده اند حق کسانی رو که در صلبهای مردان بودن از شیعیان خودشون، حتی به فکر آیندگان و کسانی که در صلبهای رجال هم بوده اند به فکر اونها هم بودن و حکمها رو برای اونا بیان کردن، چنان که در روایات متقدمهی که خود محدث در کلامشون نقل میکنن بیان شده. روایات زیادی داریم که ائمه معصومین شارع مقدس حتی به فکر کسانی که در اسلاب رجال هم هستن بودند و احکام رو برای اونا بیان کردن. فکی مثل تلک سوره، دقت کنید، در مثل این صورت، یعنی در صورتی که مسئله عام البلوا باشه، یجوز التمسک، ایشون فرموده جایز است تمسک کنیم. به ان نفی ظهور دلیل علی حکم، نفی ظهور دلیل بر حکم مخالف با عرض کنم که اصل، همینقدر ما ببینیم ظاهرا دلیل بر حکم مخالف با اصل نداریم، این دلیل علی عدم ذالک الحکم فی الواقع، این دلیل بر این است که همچه حکمی در واقع وجود ندارد. این نسبت اون مسئله ای که عام البلوا باشه الا انقال، تا اینکه چی می‌فرمایید؟ چی؟ اصل همون اصل اولی که برای عادت ذمه باشه بند. تا اینکه مرحوم محدث چی می‌فرموده؟ ولا یجوز التمسک فی غیر المسئله المفروضه، جایز نیست تمسک به این دلیل، به این اصالت البراءه در غیر مسئله ای که فرض کردیم ما، یعنی در اون مسئله که عام البلوا نیست، الا عند العامه، مگر در نزد اهل سنت. اهل سنت در مسئله شاذ و نادر بازم میتونن به اثرات البراءه تمسک کنن. اون چنون اهل سنتی که قائل هستن به انه صلی الله علیه و آله، بین که پیامبر اکرم از هر اند اصحابه ظاهر نموده در نزد اصحاب خودش کل ما جاعبه، هر حکمی رو که خداوند براش فرستاده است، پیامبر تمام اون احکام رو به همه صحابه عرض کنم که بیان کرده. و توفرت دعاوی علا جهت واحده، و فراوان بوده از انگیزه ها به یک شکل به صورت مساوی علا نشرهی، بر نشر کردن این حکم. و ما خص احدا به تعلیم شیعه، اهل سنت میگن پیامبر اختصاص نداده هیچ کس را به تعلیم شیعی که لم یظهره عند غیره، پیامبر فرد اختصاصی نداشتن که احکام رو به او تعلیم بدند و به دیگران اظهار نکنن. ولم یقع بعده، اهل سنت میگن بعد از پیامبرم انگیزه خفای حکم نبوده، بعد از پیامبرم انگیزه این نبوده که کسی حکم رو از کنه که مخفی کنه. ولم یقع بعده، بعد از پیامبرم واقع نشده چیزی که اقتضا کند اختفا مخفی شدن اون احکامی را که جا بهی، پیامبر اون احکام رو آورده. پس نتیجتا اهل سنت در مسائل شاذ و نادر میتونن بگن چون بیان نیست حکم نیست. ما از خارج توضیح دادیم، نظر مرحوم محدث اینه که لیکن ما شیعه چنین نمیتونیم بگیم، ما در احکام عام البلوا میتونیم بگیم چون بیان نیست حکم نیست، لیکن در احکام شاذ و نادر ما شیعه نمیتونیم بگیم چون بیان نیست حکم نیست. شاید بیان بوده به یک نفر ذکر شده و اون نفر ترسیده و اون حکم رو دیگه به دیگران بیان نکرده است. اینم نظر مرحوم محدث. اقول حواشی دارن مرحوم شیخ انصاری به این هر چه سیعتی انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که البته وقتم گذشته، فقط در یک کلمه من مفصل‌تر می‌خواستم روی این مسئله توضیح بدم مناسبت روز، لیکن در یک کلمه عرض می‌کنم روز 13 آبان مناسبت‌های مختلفی سال، روز تبعید حضرت امام امت هست از ایران به کشور ترکیه و بعد هم عراق که خودش بحث زیاد داره. اینجا یک نکته در این زمینه من عرض می‌کنم. امام رو چرا از ترکیه بعد به عراق تبعید کردن؟ مدت 2 سال حضرت امام در شهر بورسا در ترکیه بودن، کتاب تحریر الوسیله رو در اونجا نوشتن، بعد حضرت امام رو به عراق تبعید کردن. این یک علت مهم داشت، اون علتی بود که متفکرین مذهبی رژیم بررسی کردن، گفتن نجف مرکز علم و فقاهت و اصول هستش و اون وقت حوزه قم نسبت به نجف در ضعف قرار داشت. آمدن متفکرینشون بررسی کردن، گفتن حوزه نجف به قم اعتنایی نداره، امام در پرورده حوزه قم هست، امام رو به نجف تبعید میکنیم، در اونجا امام در بین فهول و بزرگانی از اصولیون و فقها قرار میگیرن، نتیجه هم از نظر علمی امام شکست میخورن، وقتی از نظر علمی شکست خوردن دیگه از نظر سیاسی هم یک وزنی در ایران برای امام و یک قدر و مقداری شناخته نمیشه. با این سیاست بود که رژیم امام رو به نجف تبعید کرد. لکن میدونید قدرت علمی امام، یک اصولی عمیق، یک فقیه متتبع، در نجفی که در اون روز هیچ گونه اعتنا به حوزه های دیگه نداشتن، به قدری امام در اونجا جا افتادن که درس خارج عظیم رو شروع کردن. در فقه امام این مجموعه مکاسب محرمه امام که عرض کنم که 2 جلد و بعدم 3 جلد کتاب البیع هست که کتاب های واقعا عمیق و جالبی هست، عرض کنم که خلاصه و نتیجه درس های حضرت امام در قم، در عرض کنم که نجف هست، درس فقه خارج امام. اونقدر بحث امام در عرض کنم نجف جا افتاد که در بین حوزه نجف دیگه 2 تا درس عمیق فقه وجود داشت که معمولا طلاب به این 2 تا درس نظر داشتن. یکی درس حضرت امام بود، رژیم در این بازی خودش هم شکست بود که بعد هم ثمرات زیاد وجود امام در عرض کنم که نجف داشت و مسائلی که میدونید. این یک نکته راجع به تبعید حضرت امام. مسئله دیگه تسخیر لانه جاسوسی هستش. ابهت عرض کنم که کشورهای غربی مجموعاً شکست و واقعاً به دنیای استضعاف ملت ایران نشان داد که با دست خالی میتونه در مقابل ابرقدرت‌ها بیسته. ثمرات عجیبی هم داشت. جریانات لبنان، اون همه بعد مسائلی که در لبنان به وجود آمد، عرض کنم که گروگانگیری در اون کشور، کشته شدن صدها از نیروهای غربی در عرض کنم که لبنان و تمام مسائل دیگری که در خاورمیانه به وجود آمد، ریشش به تسخیر لانه جاسوسی برمیگرده. لذا رئیس اسبق سازمان جاسوسی امریکا CIA در یکی از مصاحبه‌هاش اعلام کرده بود که تمام شکستی رو که در آینده ما در مقابل ملت‌ها متحمل بشویم سرنخ جریان لانه جاسوسی است. یعنی ما در اون جریان نتونستیم یک موضع درستی بگیریم، هر موضعی گرفتیم شکست خوردیم و بعد خلاصه ابهت ما شکست و نتیجه این شد که در همه جا ملت‌های مسلمان بر علیه امپریالیسم قیام کردن. این یک نکته. لکن نکته دیگری هم در کنارش هست. ما جریان تسخیر لانه جاسوسی و حرکت امت رو امروز قدر می‌نهیم. چنین نیست که اگه دانشجوی پیرو به خط امامی پیدا شد و محمل قرار داد جریان تسخیر لانه جاسوسی رو، هر عقیده‌ای داشت آمد ابراز کرد، ما بپذیریم. چنین نیست. من یه نواری رو در مشهد گوش کردم که در یکی از دانشکده‌های مشهد یکی از افرادی که در تسخیر لانه جاسوسی تأثیر داشت آمده بود صحبت کرده بود اینجا، صحبت‌های راجع به من از کنم که مسئله ولایت فقیه رهبری داشت که من اینجوری تشبیه کردم. من به یکی از دوستان گفتم وقتی نوار رو گوش کردم به این نتیجه رسیدم که گویا سال اول انقلابه، برای اولین بار اسم مسئله ولایت فقیه به گوش این آقا خورده، درست داره حرفایی رو میزنه که دکتر سنجابی در اوائل انقلاب میزن. من نمیفهمم. اون میگفت من نمیفهمم ولایت فقیه چیه. این آقا نمیدید در این نوارش نمیگه من نمیفهمم چیه، ایشون اشاره میکرد میگه بله من میدونم ولایت فقیه چیه، لیکن اینه یه جوری ولایت فقیه رو از کنم که ترسیم میکرد که در حقیقت نفی ولایت فقیه بود. حالا یا این رو هم دقت داشته باشید، چنین نیست که ما این حرکت رو ارج مینهیم، نه یک فرد و یا افراد بیان این حرکت رو مقدمه قرار بدن برای اینکه نظرات خودشون رو در نظام و انقلاب و اسلام بیان ارائه بدن و بخوان نظرات خودشون رو تحمیل بکنن. علی حال چنین نیست، لیکن این حرکت عظیم و بسیار بزرگ و که حضرت امام امت عنوان انقلاب ثانی در ایران نام گذاشتن، ما
ما عرض می‌نهیم. انشالله امروز هم تظاهرات اعلام شده، دانشگاه هم ظاهرا در اصل دانش تعطیله، دوستانی که میتونن و فرصت دارن در این تظاهرات هم شرکت داشته باشن. السلام علیکم.
حیوانات هم پستر ما رو حساب میکنن و میخوان استفاده رو برن. تا مجتمع نشید، تا دستتون رو به هم ندید، تا قوت اسلامی رو حفظ نکنید، نمیتونید در مقابل این قدرت ها بایستید. تمام شیره جان شما رو میکشند و میبرند و ملت شما رو اونطور ضعیف و زبون و بیچاره میکنن و همه نشستید منتظرید که امریکا براتون کار بکنن. همونطوری که ما ننشستیم که امریکای کاری برای ما بکنن، مگه اونا میتوانند استفاده کنن؟